ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در شنبه شب 5 مرداد ماه برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود در این برنامه زنده با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با مهتاب وحیدی راد. سلام مهتاب.
سلام آزاده و سلام به شنوندگان گرامی این مجله. اخوان المسلمین مصر میگوید دست کم 70 نفر در حمله سحرگاه شنبه ماموران امنیتی به تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده در قاهره کشته شدند. شماری از حامیان مرسی از زمان برکناری او در 3 هفته پیش در اطراف مسجدی در شرق قاهره تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از منابع اخوان المسلمین درگیری پس از آن آغاز شد که تعداد بیشتری می‌کوشیدند به متحصنین بپیوندند و ماموران امنیتی در صدد پاکسازی منطقه برآمدند. درباره وقایع مصر در این مجله بیشتر خواهید شنید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای از معترضان در مصر بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و اعضای دیگر در بازداشت اخوان المسلمین شد. مراسم تشییع جنازه محمد براهمی سیاستمدار چپگرا در تونس که روز جمعه در مقابل منزلش ترور شد با حضور هزاران نفر برگزار شد. ارتش تونس تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشت، اما از سوی دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه نماینده‌ای در مراسم نبود. روز جمعه در اعتراض به ترور محمد براهمی به دعوت اتحادیه عمومی کارگران تونس پایتخت این کشور به حال تعطیل در آمد. در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر امروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و سازندگی نماینده سیاسی آن در این شهر حمله و اموال آنها را غارت کردند. صدها تن نیز در ترابلوس پایتخت لیبی تظاهرات کردند. معترضان اسلامگرایان را متهم به قتل عبدالسلام مسماری حقوقدان مخالف برپایی حکومت اسلامی می کنند. ابوسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان گفته است که صلاحیت حسن روحانی و محمد رضا عارف برای نامزدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران با وساطت آیت الله جنتی دبیر این شورا تایید شد. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی کنار رفت و آقای روحانی برنده انتخاب شد. درباره این خبر هم در این مجله گزارشی داریم که خواهید شنید. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران از تعطیل شدن 67 کافینت به دلیل آنچه او تخلف صنفی و نقض هنجارهای اجتماعی خوانده خبر داد. حسین ساجدی‌نیا به خبرگزاری ایسنا گفته است که در طول هفته گذشته با اجرای طرح محل محور و نظارت بر عملکرد کافینت‌های تهران از 352 کافینت بازدید شد که 67 تای آنها به علت فعالیت غیر مجاز و تخلفات متعدد همچنین تشکیل پرونده‌های گوناگون در پلیس فتای تهران بسته شدند و به تعدادی نیز اخطار داده شد. رای دهندگان در انتخابات پارلمانی کویت از صبح شنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که مخالفان آن را تحریم کردند. انتخابات پارلمانی کویت 8 ماه پیش برگزار شده بود، اما مخالفان در آن زمان هم انتخابات را در اعتراض به قانون انتخابات تحریم کرده بودند. دادگاه قانون اساسی کویت در خرداد ماه گذشته به مشروعیت قانون انتخابات رأی داد، اگرچه به دلایل دیگری حکم انحلال پارلمان و برگزاری دوباره انتخابات را صادر کرد. و به گفته مقام‌های پاکستان شمار کشته شدگان دو انفجار انتحاری در بازارچه‌ای در شمال غربی این کشور به دست کم 47 نفر رسیده است. تعداد زخمی‌ها نیز 400 نفر اعلام شده است. طالبان پاکستان مسئولیت این دو انفجار را در نزدیکی مرز افغانستان بر عهده گرفته و آن را انتقام‌جویی از شیعیان توصیف کرده است. آزاده.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، همچنان همراه ما بمونید تا وارد بخش تحلیلی بشیم و بشنوید همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. ده‌ها کشته و زخمی در مصر بعد از راهپیمایی روز جمعه. سخنگوی پیشین شورای نگهبان میگوید صلاحیت روحانی عارف با وساطت آقای جنتی انجام شد. و گرما و آلودگی هوا و کم آبی در ایران. برنامه دیدگاه ها رو هم در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. با ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادن که در تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور، در قاهره در روز شنبه ده‌ها تن کشته شدند. روز جمعه هم در درگیری بین هواداران آقای مرسی و نیروهای امنیتی ده‌ها تن در قاهره و اسکندریه کشته شده بودند. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر را بشنویم.
چند ساعت پس از سخنان محمد ابراهیم وزیر کشور مصر نگذشته بود که درگیری‌های جدیدی در پایتخت این کشور قاهره روی داد. آقای ابراهیم ضمن اعلام این مطلب که محمد مرسی به زندانی در قاهره منتقل شده است که حسنی مبارک در آن نگهداری می‌شود، گفته بود تحصن شماری از حامیان رئیس جمهوری برکنار شده مصر به زودی از طریق قانونی به پایان خواهد رسید. این تحصن از زمان برکناری آقای مرسی در 3 هفته پیش در اطراف مسجد رباح عدویه در شرق قاهره شروع شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در درگیری‌های روز شنبه در قاهره که در اطراف این مسجد شروع شد، حداقل 38 تن کشته و بیش از 180 تن زخمی شدند. در این میان سخنگوی وزارت بهداشت به این خبرگزاری گفت که در یک بیمارستان نظامی قاهره اجساد 21 کشته نگهداری می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی اخوان المسلمین اعلام کرد که 120 تن کشته و بیش از 4500 تن زخمی شدند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور اضطراری مصر گفت که حدود 35 تن کشته و حدود 180 تن دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری ها، سخنگوی وزارت کشور مصر اعلام کرد که در درگیری ها 14 مأمور پلیس و 37 نیروی نظامی نیز زخمی شدند و به گفته او به سوی آنها تیراندازی شده است. روز جمعه نیز درگیری‌های بین طرفداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی و نظامی مصر در شهرهای قاهره و اسکندریه روی داده بود که حدود 80 کشته و حدود 1000 زخمی بر جای گذاشت. طی 3 هفته گذشته و پس از سرنگونی محمد مرسی، بحران سیاسی و اجتماعی در مصر شدت گرفته است و بیش از 200 تن در این بین کشته شدند. هواداران آقای مرسی بر کناری او توسط ارتش را کودتا می‌نامند و خواهان بازگشت او به قدرت هستند، اما مخالفان محمد مرسی او را به تمامیت خواهی متهم کرده و از ارتش برای سرنگونی او حمایت کردند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف از حوادث اخیر در مصر بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی و اعضای زندانی اخوان المسلمین شد. بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر خواسته است زمینه گذار سریع به حکومت غیر نظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در شنبه شب 5 مرداد ما همچنان با شما هستیم و برمیگردیم به ایران. عباس علی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، گفته که صلاحیت حسن روحانی و محمد رضا عارف در 11 انتخابات ریاست جمهوری با وساطت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تایید شد. آقای کدخدایی در گفتگویی با روزنامه شرق روز 5 مرداد ماه منتشر شده، اونچه مهندسی ترکیب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان خونده رو رد کرد. از محمد رضا یزدان‌پناه بشنویم.
آنگونه که سخنگوی پیشین شورای نگهبان عنوان کرده، احمد جنتی در جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره دو کاندیدایی که رأی لازم را نداشتند وساطت کرده و گفته از آنها شناخت دارد و میتوانند مفید باشد. به گفته آقای کدخدایی، احمد جنتی با یکی دو نفر از اعضای شورای نگهبان صحبت کرد و با جلب رأی مثبت آنها صلاحیت دو کاندیدا تایید شد. آقای کدخدایی گفته این دو نفر، حسن روحانی و محمد رضا عارف، دو نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات بودند. آقای روحانی بعداً با حدود 18 میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید. سخنگوی پیشین شورای نگهبان توضیح داده حسن روحانی ابتدا 5 رأی داشت و بعد روی 6 رأی ثابت ماند. آقای عارف هم 5 رأی داشت. پس از این آقای جنتی با اعضای شورای نگهبان رایزنی می‌کند و به آنها میگوید که آقای عارف را از قدیم میشناسد، انسان متدینی هستند و اگر تمایل دارید به ایشان رأی دهید. عباس‌علی کدخدایی در دوره 5 ساله اخیر شورای نگهبان عضو حقوقدان و سخنگوی این شورا بود، اما ماه گذشته نتوانست رأی لازم را برای یک دوره دیگر حضور در مقام حقوقدان شورای نگهبان از نمایندگان مجلس کسب کند. سخنگوی پیشین شورای نگهبان همچنین درباره چگونگی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط این شورا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تایید کرده که شورای نگهبان هم از طریق علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هم از طریق حسن روحانی که از نزدیکان هاشمی رفسنجانی محسوب می‌شود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیغام داده که به نفع شماست از انتخابات کنار بروید و اعلام انصراف بکنید. آنگونه که سخنگوی پیشین شورای نگهبان گفته، واکنش هاشمی رفسنجانی به پیغام این شورا مبنی بر انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این بوده است که اشکالی ندارد، من می‌ایستم. موضوع رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از جنجالی ترین اتفاقات مربوط به این انتخابات بود که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 21 خرداد یعنی 3 روز مانده به برگزاری انتخابات گفته بود که از آنجایی که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورا قرار گرفت و نهایتاً به اعضا گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رأی بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رأی به عدم احراز صلاحیت بنده بدهند. نزدیکان هاشمی رفسنجانی مقام ارشد امنیتی را حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم معرفی کردند. اما سخنگوی پیشین شورای نگهبان با رد این اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ما جایگاه افراد را خیلی بالاتر از اینها می‌دانیم که این بحث‌های ساده انگارانه مطرح شود.
سخنگوی پیشین شورای نگهبان عباس‌علی کدخدایی روز 5 مرداد ماه در گفتگوی با روزنامه شرق اعلام کرده که صلاحیت حسن روحانی و محمد رضا عارف در 11 انتخابات ریاست جمهوری با وساطت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تایید شده. این موضوع گزارش محمد رضا یزدان‌پناه بود از رادیو فردا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
تا قبل از 28 مرداد ماه زمان دقیق پخش این برنامه رو از رادیو فردا خواهید شنید. همچنان در ایران بشنویم از شهرهای مختلف از تهران تا زابل و یزد و بوشهر و ایلام که این روزها اونقدر گرم شدند که ناظران زیست محیطی گفتند به جزیره های حرارتی تبدیل شدند. در بعضی از مناطق شهری گرد و غبار هم از کیفیت هوا کم کرده و نگرانی هایی درباره سلامت شهروندان هم مطرح شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش فهیمه خضرهی داری بشنویم.
تابستان با میانگین گرمای 40 درجه، گرمایی که بعضی شهروندان میگویند طاقت فرساست، مخصوصا وقتی که آب و برق شهری هم قطع شده باشد و گرد و خاک هم هوا را پر کرده باشد. وضعیت در شهرهای مرکزی و جنوب سخت‌تر گزارش می‌شود. مسئولان و بعضی ناظران زیست محیطی از پدیده‌ای می‌گویند که اسمش را گذاشتند غبار عراقی. تا سال 1380 تنها 6 مورد پدیده گرد و غبار در ایران گزارش شده بود، اما تنها در 3 سال گذشته 185 مورد آلودگی به گرد و غبار در ایران گزارش شده. پدیده‌ای که افزایش و شدت گرفتن آن فعالان زیست محیطی را نگران سلامت محیط و شهروندان کرده است. با این حال این پرسش که منشأ و دلیل اصلی غبارآلود شدن هوای کشور آیا وضعیت زیست محیطی کشورهای همسایه و مخصوصاً عراق است یا وضعیت زیست محیطی داخل ایران، همچنان پاسخ روشن و قاطعی نگرفته است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید نقش عامل انسانی را در شکل گیری چنین وضعیتی نمیتواند نادیده بگیرد.
نظر اول اینه که این اتفاق بخشی از یک چرخه طبیعی هست که چند این سال یک بار ممکن اتفاق بیفته. نظریه دوم درست برخلاف اینه و عامل توسعه و گسترش بیابان‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی مطرح شده. خودم شخصا با اون نظر دوم موافق ترم، چون تمام اتفاقاتی که شما در این سالهای اخیر حداقل در ایران میبینید رخ داده، بخش عمده ایش بر اثر استفاده نابجا از منابع طبیعی بوده. یه خود احتیاج به این داره که مثلا فرض کنین تصاویر ماهواره دیده بشه، سالهای مختلف بررسی بشه و ببینیم که واقعا منشأش اونجوری که میگن اون باده که از شمال خاورمیانه میاد تا عربستان رو طی میکنه و بعد وارد ایران میشه و حمل کننده ریزگردها هست، این واقعیت داره.
گرد و خاک از بیابانها و تالابهای خشک شده عراق بلند شده و به یاری باد مرزها را پشت سر گذاشته و رسیده تا قلب پایتخت ایران. این را عبدالرضا امیدوار شهری، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور میگوید. به گفته او در مناطقی مثل زابل، سمنان، قم، استان مرکزی، شمال اصفهان، ایلام، خوزستان و بوشهر وزش باد و گرد و خاک رقیق کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال همه تقصیرها هم از کشور همسایه نیست. ایران هم سرزمینی است خشک و نیمه خشک، در حال هر روز خشک و خشک‌تر شدن. ایران تا حدی خشک است و تا حدی به سوی بیابان شدن پیش می‌رود که چند پیش هم ناسا در گزارشی از وضعیت خشکسالی در جهان ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که تا 30 سال آینده با خشکسالی مرگبار روبرو خواهند شد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
اگر که تاریخ هواشناسی رو نگاه کنیم از منظر هواشناسی می‌بینیم ایران به طور متناوب درگیر این موضوع بوده، بنابراین موضوع کاملا طبیعی است. اما بخشی از این موضوع که ممکنه طبیعی نباشه تا حد زیادی ممکنه ارتباط داشته باشه با اون چیزی که بهش میگیم تغییرات اقلیمی. ما در کشور خشک و نیمه خشک قرار دادیم. بیش از 50% ایران در ناحیه خشک، بیش از 20% مناطق ایران در واقع مناطق کویری است، یعنی تقریبا حیات درش در حد اقل ممکنه. بنابراین ما باید روشی و روش‌هایی رو در نظر بگیریم که بتونیم تا جای ممکن از میزان آبی که وجود داره بهترین استفاده رو بکنیم و خودمونو برای اونچه که ناسا پیش بینی کرده تا 30 سال آینده آماده کنیم.
خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و پر شدن جای آنها با کویرهای نمک کمی دورتر از پایتخت اتفاق می‌افتد. دریاچه ارومیه، دریاچه پریشان و ده‌ها تالاب و دریاچه دیگر خشک می‌شوند و تنها وقتی خطر خشک شدنشان را بیرون از صفحه‌های روزنامه‌ها جدی می‌گیریم که گرمایی و گرد و غبار اینچنین به مناطق شهری هم برسد. سام خسروی فرد بشنویم:
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ایران داره میفته افت در واقع آب‌های زیرزمینی هست، به دلیل استفاده نامطلوب حتی از آب‌های سطحی. به هر حال در بخش‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها صنعت و یا حتی شرب رو آوردن مردم و دولت به استفاده از آب‌های زیرزمینی. یک آمار خیلی کلی نشون داده که 70 دشت مرکزی ایران حداقل 2 متر افت داشته آب‌های زیرزمینیشون. دشت‌های در کرمان، جهرم و نیریز، یعنی در واقع مناطق واقعا خشک ما، 40 تا 60 متر افت داشته آب زیرزمینی و بنابراین این یعنی یک فاجعه. تقریبا تمام دریاچه‌های داخلی ما دچار بحران خشکسالی هستن، از ارومیه بگیرید تا فرض کنید ارجن و پریشان و بختگان در فارس، می‌بینید همه دچار این بحران خشکسالی هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش استفاده نادرست از منابع آب هست، دلیلش همون چاه‌های غیر مجاز هست، دلیلش در واقع سدهای بی‌موردی هست که روی رودخانه‌ها زده میشه، دلیل دیگه‌اش افزایش دام در مراتع هست که می‌بینیم بیش از 4 برابر ظرفیت مراتع ما دام داریم.
خوزستان، قم، کرمانشاه، تهران، یزد و لرستان گرمترین استان‌های ایران هستند و اگرچه وضع گرمای تابستانی به گفته کارشناس هواشناسی در گفتگو با روزنامه شرق در 60 سال گذشته به همین منوال بوده، اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست آن را هشداری از سوی طبیعت دانستند.
درباره هوای به شدت گرم و شیوع خشکسالی در ایران شنیدید از فهیم خضر حیدری. باز هم بشنویم در مورد کمبود آب. علیرضا دائمی سرپرست معاونت آب وزارت نیرو روز شنبه اعلام کرد که فعلا آب در تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران جیره‌بندی نخواهد شد. با وجود اینکه آقای دائمی این صحبت‌ها رو کرده، اما خبرها که از قطع جریان آب در بعضی از مناطق تهران و بروز یک سری مشکلات در بعضی از شهرهای ایران هست. از بهروز کارونی بشنویم.
تهران و چند شهر دیگر ایران از دو سه روز پیش شاهد قطع جریان آب و یا کاهش فشار آب بودند. علیرضا دائمی سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در این مورد به خبرگزاری فارس گفت که در دو هفته اخیر تلاش شده است به رغم افزایش دما هیچ منطقه ای از ایران نوبت بندی و جیره بندی آب اعمال نشود. او اضافه کرد که تدابیر ویژه و مناسبی برای تهران، مشهد، اصفهان، رشت، شیراز و تبریز به کار بسته شده است که نوبت بندی و جیره بندی آب رخ ندهد، که در کلان شهرها این اتفاق نیفتاده اما کاهش فشار آب وجود داشته است. ولی به نوشته خبرگزاری مهر، فتح‌الله معین عضو شورای شهر اصفهان از قطع آب به مدت 24 ساعت در برخی محلات این شهر خبر داده است. پیشتر این خبرگزاری از قطع منطقه آب در تهران نیز خبر داده و نوشته بود در پی افزایش بی‌سابقه گرمای هوای تهران برخی مناطق پایتخت ایران با افت فشار آب مواجه شدند و برخی دیگر نیز برای چند ساعت قطعی کامل آب را تجربه کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن استاندار تهران نسبت به جیره بندی و قطع شدن آب در تهران هشدار داد. اما یا راه حلی برای مشکل آب وجود دارد؟ سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو به خبرگزاری فارس گفت که به مردم پیام داده شده است که در این شرایط کمک کنند تا این 15 روز بگذرد. در این ارتباط محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است که متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت ایران در روزهای اخیر 700 هزار متر مکعب افزایش یافته است. در این میان از مصاحبه سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با خبرگزاری فارس چنین برمی آید که مشکل آب در روستاها نیز جدی است. علیرضا دائمی گفت که در روستاهای جنوب ایران با تانکر آب رسانی می شود زیرا منابع آب بسیاری از روستاها خشک شده است. اما فقط روستاهای جنوب ایران با مشکل قطع آب و بی‌آبی مواجه نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا براتی معاون فرماندار زنجان با اشاره به اینکه 30 روستای این استان با بحران کم آبی مواجهند گفت این روستاها در شبانه روز حتی 10 دقیقه هم آب ندارند که استفاده کنند. در این حال علاوه بر مشکل قطع یا کاهش آب فشار در شهرها و روستاهای ایران، قطع برق نیست مشکل دیگری است که برخی خبرگزاری ها به آن اشاره کرده اند. در همین ارتباط سایت خبر آنلاین در گزارشی تحت عنوان تهران در محاصره کمابی و قطع برق نوشت تأثیر گرما بر روی شبکه تولید و توزیع برق باعث قطعی‌های پی در پی و خاموشی‌های مستمر در تهران و به نوبه خود باعث افزایش گلایه ساکنان تهران شده است. این سایت اشاره کرد که این مشکل تنها معطوف به تهران نیست و بسیاری از شهرهای جنوب ایران با مشکل خاموشی‌های مستمر برق مواجهند.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید، این بار در مورد قطع جریان آب در بعضی از مناطق تهران و بعضی دیگه از شهرها در ایران. اگر شما هم از کسانی هستید که آب و برقتون قطع شده و در این مورد تجربه دارید، حتما با ما تماس بگیرید و با بقیه هم نظرتون رو در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. در ادامه بشنویم که خبرگزاری مهر گزارش داده شیرهای سنگی غول‌پیکر منطقه آب ماهیک در استان خوزستان که ثبت ملی هم شده بودند به خاطر آبگیری سد گتفند به زیر آب رفتند. محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد صحت این خبر با معصومه شهباز صحبت کرده، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ بختیاری در اصفهان.
توی منطقه آب ماهیک در روستای دم تنگ شیرهای سنگی وجود دارند که به لحاظ جثه جز بزرگترین شیرهای سنگی خوزستانند. متاسفانه با آبگیری مرحله سوم سد گتوند بیم غرق شدن این یادمانهای تاریخی وجود داره توی دریاچه سد گتوند. حالا این میراث فرهنگی این منطقه از سال گذشته بارها نگرانی و اعتراض خودشون رو از این بابت ابراز کردند.
آیا این شیرها اونطوری که خبرگزاری مهر گزارش داده اینها الان در مرحله خطر هستن، یعنی زیر آب رفتن یا نه؟
نه، در حال حاضر آب به منطقه نرسیده. مجوز مرحله سوم آبگیری داده نشده، ولی به زودی این مجوز صادر میشه، کما اینکه راه‌های ارتباطی روستام قطع شده. اما اون چیزی که سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته اعلام کرده بوده در جواب نگرانی‌های فعالای میراث فرهنگی، اینکه این شیرهای سنگی به موزه متروک سلیمان منتقل میشن، متاسفانه تا حالا هیچ اقدامی جهت نجات بخشی این شیرهای سنگی انجام نشده. از این شیرهای سنگی خیلی از یادمان‌های تاریخی دیگه اون منطقه مثل گوردخمه‌ها یا به اصطلاح خود بختیاری‌ها بردگوری‌ها به زیر آب میرن.
مقام‌های سازمان میراث فرهنگی تلاشی رو کردن که جلوگیری کنن از صدور مجوز مرحله سوم آبگیری.
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی در مرحله عمل چنین قدرتی رو نداره که بخواد جلوی یک ارگان بزرگتر از خودش بیسته، ارگانی که به اندازه کافی فربه شده در مقابل سازمان میراث فرهنگی. تنها کاری که سازمان میراث فرهنگی میتونه بکنه اینه که باید این کار انجام بشه، اینکه یادانهای تاریخی رو به موزه منتقل بکنه.
گفتید که ارگانی که در برابر سازمان میراث فرهنگی فربه شده، منظورتون دقیقاً چیه؟
وزارت نیرو. اونجوری که به نظر میرسه در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی کوتاه اومده در مقابل ارگانی بزرگتر از خودش که فربه شده در حال حاضر.
این آثار ثبت تاریخی شده بودن؟
ثبت ملی آثار فرهنگی هیچ نسخه‌ای برای حفاظت از اونها تو ایران نتونسته بپیچونه، کما اینکه در مورد بسیاری از آثار تاریخی همین اتفاق افتاد. حتی اونطوری که من میدونم پولی که در قبال زمین‌هایی که از اونها به زیر آب رفته، این پول به دستشون نرسیده.
خانم شهباز، اهمیت این شیرهای سنگی در تاریخ اون منطقه چیه؟
شیرهای سنگی به نشان قدرت، مردانگی و شجاعت بر سر قبور مردگان خودشون میتراشیدن و نصب میشده. در حال حاضر تراشیدن شیرهای سنگی دیگه متداول نیست مثل گذشته. شیرهای سنگی بسیار پراکنده هستند در منطقه بختیاری، اما این پراکندگی و این تعدد خودش یک دستمایه شده برای از بین رفتن و بیتوجهی به این آثار تاریخی.
محمد زرقامی از رادیو فردا با معصومه شهباز صحبت میکرد، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ بختیاری در اصفهان.
ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
خبرهای ورزشی رو هم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بشنویم با همکار ورزشیمون فریبرز غریب.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شنیدن خبر لغو اردوی تدارکاتی این تیم در پرتغال از مسئولان سیاسی ورزشی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیروش عصر امروز در یک نشست خبری با اشاره به مراسم تقدیر از کاروان تیم فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی گفت: با ما عکس یادگاری میگیرند اما حمایتمان نمی کنند. سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران امروز گزارش داد اردوی تدارکاتی تیم فوتبال این کشور که قرار بود اواخر مرداد ماه در شهر لیسبون پرتغال برگزار شود، به دلیل مشکلات مالی انجام نخواهد شد. در آغاز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا که از روز شنبه در شهر اولانباتور مغولستان آغاز شد، تیم ایران در سه وزن اول صاحب یک مدال نقره و یک برنز شد. خیرالله قهرمانی در 46 کیلو نقره گرفت و یونس امامی در 42 کیلو صاحب مدال برنز شد. ادامه این رقابت‌ها در سایر اوزان روز یکشنبه فردا انجام خواهد شد. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به مقام سوم رقابت‌های آسیایی رسیده بود. تیم والیبال جوانان ایران که از چند روز پیش در اردوی برونمرزی ترکیه به سر می‌برد، قرار بود برای برگزاری چند دیدار دوستانه راهی ایتالیا شود، اما به نوشته خبرگزاری ایسنا، به دلیل عدم صدور روادید سفر، ملی پوشان جوان ایرانی از استانبول راهی تهران خواهند شد. تیم والیبال جوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان که در شهریور ماه برگزار می شود آماده می کند. و امشب در فوتبال باشگاهی اروپا چند دیدار رسمی و دوستانه مهم در دستور کار است. در آلمان در دیدار سوپرکاپ باشگاهی این کشور دو مدعی بزرگ بایر مونیخ و بورسیا دورتموند در ورزشگاه خانگی دورتموند به مساف هم می روند. و در دو بازی دوستانه و دستگرمی باشگاهی هم در سوئد رئال مادرید و پاریس سن ژرمن مسابقه می دهند و در آلمان هامبورگ و اینتر میلان دیدار خواهند کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم در ساعت 7:30 شب تهران در شنبه شب پنجمین شب از مرداد ماه. ما با شما هستیم، امیدواریم اگر شرایط شو دارید همچنان با ما بمونید تا در ادامه مثل همه شنبه ها بخش دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو بشنوید که میزگرد رادیو فردا هست در مورد مهمترین رویدادهای ایران و جهان. در مورد موضوع این میزگرد براتون بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهایی که مهتاب وحیدی راد برای ما میخونه.
متشکرم آزاده، با سلام مجدد. اخوان المسلمین مصر میگوید دست کم 70 نفر در حمله سحرگاه شنبه ماموران امنیتی به تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در قاهره کشته شدند. شماری از حامیان مرسی از زمان برکناری او در 3 هفته پیش در اطراف مسجدی در شرق قاهره تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از منابع اخوان المسلمین درگیری پس از آن آغاز شد که تعداد بیشتری می‌کوشیدند به متحصنین بپیوندند و ماموران امنیتی در صدد پاکسازی منطقه برآمدند. منابع پزشکی در نزدیکی محل از کشته شدن 38 نفر خبر دادند. این ارقام هنوز رسماً تایید نشده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای از معترضان در مصر بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و اعضای دیگر در بازداشت اخوان المسلمین شد. سخنگوی کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر می‌خواهد زمینه گذار سریع به حکومت غیر نظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند. در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر امروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و سازندگی نماینده سیاسی آن در این شهر حمله و اموال آنها را غارت کردند. صدها تن نیز در ترابلس پایتخت لیبی تظاهرات کردند. معترضان اسلامگرایان را متهم به قتل عبدالسلام مسماری، حقوقدان مخالف برپایی حکومت اسلامی می‌کنند. مراسم تشییع جنازه محمد براهمی سیاستمدار چپگرا در تونس که روز جمعه در مقابل منزلش ترور شد با حضور هزاران نفر برگزار شد. ارتش تونس تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشت، اما از سوی دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه نماینده‌ای در مراسم نبود. روز جمعه در اعتراض به ترور محمد براهمی به دعوت اتحادیه عمومی کارگران تونس پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد. عباس علی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان گفته است که صلاحیت حسن روحانی و محمد رضا عارف برای نامزدی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران با وساطت آیت الله جنتی دبیر این شورا تایید شد. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران محمد رضا عارف به نفع حسن روحانی کنار رفت و آقای روحانی برنده انتخابات شد. عباس علی کدخدایی به روزنامه شرق گفته است که نامزدها برای احراز صلاحیتشان نیاز به 7 رأی در شورای نگهبان داشتند که حسن روحانی ابتدا 5 رأی و بعد 6 رأی مثبت داشت و محمد رضا عارف هم 5 رأی آورده بود، اما آیت الله جنتی با کسانی که مخالف بودند صحبت کرد و آنها هم رأی به احراز صلاحیت این دو نامزد انتخابات دادند. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران از تعطیل شدن 67 کافینت به دلیل آنچه او تخلف صنفی و نقض هنجارهای اجتماعی خوانده خبر داد. حسین ساجدینیا به خبرگزاری ایسنا گفته است که در طول هفته گذشته با اجرای طرح محل محور و نظارت بر عملکرد کافینت‌های تهران از 352 کافینت بازدید شد که 67 تای آنها به علت فعالیت غیر مجاز و تخلفات متعدد همچنین تشکیل پرونده‌های گوناگون در پلیس فتای تهران بسته شدند و به تعدادی نیز اخطار داده شد. آزاده.
متشکرم مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه مثل همه شنبه شب‌ها میریم سراغ میزگرد هفتگی رادیو فردا برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. توی برنامه این هفته دیدگاه‌ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه با سه صاحب نظر به بررسی ترکیب احتمالی کابینه آینده حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران می‌پردازه. تا حدود 25 دقیقه آینده با او همراه باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هرچه به 12 مرداد روز برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران نزدیک می شویم، فشارها بر روی حسن روحانی افزایش می یابد. هدف بخشی از این سمتگیری ها اثرگذاری بر روی تصمیم او درباره ترکیب کابینه آینده است. فشارهای محافل و عناصر پرنفوذ بالادستی معمولا در خبرگزاری ها و بلندگوهای رسمی بازتاب می‌یابد. در یکی از تازه ترین نمونه های این گونه موضع‌گیری ها روز جمعه محمد کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران به حسن روحانی پیشنهاد کرد که افرادی را در جایگاه وزیر علوم و رئیس دانشگاه‌ها برگزیند که به گفته او بوی فتنه ندهند. واژه فتنه در ادبیات رسمی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران معادل اعتراض، تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی سال 1388 است. روز چهارشنبه هم صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت افعی فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتاده و افزود وضع سیاسی طوری نیست که مجال فعالیت مدیریتی برای این طیف فراهم باشد. از سوی دیگر انتظارات اصلاح طلبان در ارتباط با ترکیب کابینه آینده و درخواست‌های نهادهای جامعه مدنی و اصناف از پایین بیشتر در برخی مطبوعات اصلاح طلب یا در فضای مجازی و اینترنت منعکس می شود. از جمله درخواست اکثریت سینماگران ایران و چهره‌های شاخص این صنف برای بازگشایی خانه سینما، درخواست اعضای کانون صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای رفع محدودیت‌های فعالیت‌های این طیف و درخواست فعالان سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی برای آزادی این زندانیان یا رفع حصر از آنها. حاصل جمع این بردارها چه اثری بر روی ترکیب هیئت دولت 11 دارد؟ حسن روحانی به این سمتگیری‌ها و فشارها چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه در میان گذاشته‌ایم. با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی رهبر این حزب در مشهد. پویان فخرایی، روزنامه‌نگار سیاسی در کوالالامپور در مالزی. و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و همکار سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقیم بن در آلمان. آقای جوادی حصار، متحدان اصلاح طلب حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد امسال می‌خواهند ببینن که تغییری که ایشون وعده دادن به چه صورت در ترکیب کابینه بازتاب پیدا میکنه، اما اصولگرایان هم
حرفایی میزنن، هشدار هم میدن که مبادا اصلاح طلبان و سبزها در دولت 11 حضور داشته باشن. آقای محمد کاظم صدیقی امام جمعه تهران میگه وزیر علوم یا رؤسای بعدی دانشگاه ها بوی فتنه ندهند، و آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه افعی جان اهل فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتادن. برایند مطالبات جناها از حسن روحانی پیشاپیش تشکیل کابینه او رو در چه وضعیتی قرار داده؟
دولت آینده اگر به طور واقعی از پشتیبانان خودش، یعنی در حقیقت از پدید آورندگان خودش، یعنی اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی و آقای هاشمی و ستادهای انتخاباتی آقای عارف که همگان آمدن پشت سر آقای روحانی واستادن، اگر از این ظرفیت گسترده اجتماعی استفاده نکنه، پشتوانه اجرایی خودش رو تضعیف کرده و دست تهی به میدان مبارزه با مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تحریم‌های بین‌المللی رفته.
حسن روحانی با درخواستایی هم از جناح مقابل روبروه در این حال.
دقیقاً همینطوریه. اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی در اردوگاه اصولگرایان به اتحادی دست پیدا کردن برای برون رفت کشور از معضلات کنونی. اون دسته از اصولگرایانی که جلو این فضا و این خواسته ملی ایستادن و در ستادهای انتخاباتی دیگه یا در اردوگاه‌های غیر از ستادهای انتخاباتی با حسن روحانی در مرحله مبارزات انتخاباتی مبارزه کردن، اونها شکل مبارزه رو دارن عوض میکنن. اگر اونجا نتوانستن حسن روحانی رو از عرصه انتخابات دور کنن و از دستیابی به کرسی ریاست جمهوری منع کنن، امروز میخوان حسن روحانی رو از دستیابی به امکانات گسترده اجتماعی پیرامون اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو که شاکله ستاد انتخاباتی رو تشکیل میدن دور کنن و مبارزات انتخاباتی رو از بستر رقابت انتخاباتی به بستر دولت و به ریاست جمهوری بکشن. او رو اونجا یه جور میخواستن محروم کنن، نتونستن. اینجا میخوان به شکل دیگری او رو از این امکانات محروم کنن.
آقای جوادی سامی شد پاسختون خلاصه کنین. حالا
من احساس میکنم اگر که آقای روحانی نتواند از اصلاح طلبان به اندازه‌ای که نیاز داره استفاده بکنه، نمیتواند به اندازه لازم موفق باشه.
آقای فخرایی، کدوم محافل سیاسی به طور مشخص از چه مراکزی مشغول فشار آوردن بر روی حسن روحانی هستند تا در کابینه سهیم باشند؟
سه گروه ممان دوروبری های روحانی شناخته میشن. این سری هم گروه های مقابل هست. اگه ما بخواییم دستبندی بکنیم از فشارهایی که انجام میدن، طبیعتاً یه سری فشارهای ایجادی است برای ورود یک سری افراد به کابینه و تأثیر گذاری در تصمیمات آینده دولت. یه سری فشارها سلبی است برای منع ورود افرادی در کابینه. حالا من میخوام اسم ببرم، گروه های مثل اتاق بازرگانی دارن فشار میارن، با اینکه بخش خصوصی است، بخش خصوصی اصلا نباید وارد دولت بشه، کارش این نیست، دنبال حضور در دولت هستند. دو گروه اصلاح طلب ها طیف امنیتی اصلاح طلب ها هستند که با فشار شدید گروه های مقابل و گروه های جناح راست از جمله طیف احمدی نژاد یا طیف قالیباف گروه هستند برای اینکه اینها عقب زده بشن، و خب تعالی موفق بودن. نمونش فشاری که به آقای یونسی آوردن یا فشاری که به جعفر توفیقی آوردن و فشارهایی که دارن میارن به آقای ربیعی. روح سومی هم که اصلا این سری گروه ها افرادی کسان که محافظه کارترن و خب اینا هیچ فشار به هم تحمل نکردن تا حالا، یعنی کسی با افرادی مثل آقای حسام الدین آشنا کاری نداشته. اونها هم یه سری تأثیرگذاری ها دارن، علاوه که حالا منابع بالادستی قدرت هم هستن که دارن حد اکثر فشار رو میارن تا یه سری افراد رو حذف کنن از لیست و اونا هم میخوان یه فعلی اضافه کنن.
آقای مهدوی آزاد، بر مبنای الگوی رفتاری قبلی که شما سراغ دارین در سالهای همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک از حسن روحانی، او چگونه برخورد میکنه به این فشارها؟ سهم حزب اعتدال و توسعه، اصلاح طلبان و اصولگرایان از کابینه بر اساس چه محاسبه‌ای تعیین میشه؟
من در عرض یک دقیقه تکمیلی بزنم به فرمایشات آقای فخرایی. ببینید، چهار گروه الان چهار محور مختلف آقای روحانی رو تحت فشار جدی قرار دادن. طیف اول شخص رهبری است، بیت آیت الله خامنه ای، منصوبان رهبری به خصوص نمایندگان ولی فقیه در استانها، نماز جمعه و از همه مهمتر سپاه. اینها بزرگترین دغدغه‌شون این هست که منابع سرشار و راندهای سرشار سیاسی امنیتی اقتصادی که در 8 سال گذشته داشتن رو از دست ندن. طیف دوم محور متشکل از اصلاح طلبان، منتقدان و تا تحریمی هاست. اینها غالبا سهمخواهی نمی کنند، اینها مطالباتی دارند که یکی مهمترینش باز شدن فضای سیاسی کشوره، اما فشار میارن به دولت که حداقل دولت به اون سمت بره که به خواسته هاشون پاسخ بده. طیف سوم اصولگرایان سنتی هستند، مثلا الان اصولگرایان در مجلس که با ابزارهایی که دارن کاملا دارن سهمخواهی میکنن، و نهایتا طیف چهارم اصولگرایان افراطی هستند که آقای احمدی نژاد میتونه یه مدلش باشه، حسین شیعت‌مداری میتونه یه مدلش باشه. اینها بیشتر فشل کردن دولت رو دنبال میکنن، اینا حتی دنبال سهم هم نمیگردن، اینا فقط میخوان یه سری چرای شاخص اصلاح طلب برنگردند و دولت نتونه موفق باشه، بلایی که اون اواخر سر دولت آقای خاتمی آوردن. اما اینکه آقای روحانی چه واکنشی نشون خواهد داد، در رسانه های حامی ایشون نوشته شده که مثلا آقای روحانی تسلیم فشارها نمیشه. بله، آقای روحانی اساسا از نظر شخصیتی و کرکترش آدمی است که ایستادگی میکنه، اما واقعیت های سیاسی هم چیزیست که لاجرم خودش رو بر انسان تحمیل میکنه. مثلا الان اگر بخوام راجع به لیست کابینه صحبت کنیم، من با اطمینان به شما میگم که به نسبت دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد، آقای روحانی هنوز یکی از سردرگم ترین رئیس جمهور منتخب هست، در حالی که یک هفته مونده به مراسم تنفیذ و بعدش مراسم تحلیفش. به این خاطر که به قدر این فشارها مختلفه و به قدر محدودیت هایی که درست میکنن، اشاره کردن به درستی به مسئله آقای یونسی، محدودیت هایی که درست میکنن به قدر سنگین هست که آقای روحانی خیلی دشوار میتونه تصمیم بگیره و به اجماع برسه. این یک. دوم، در مورد حزب اعتدال توسعه فرمودید، در حد 30 ثانیه خدمتتون بگم، حزب اعتدال توسعه اساسا حزب خود آقای روحانی است، یعنی حزبی نیست که فشار بیاره، در اختیار آقای روحانی است، تسلیم آقای روحانی است، هرچند گله هایی داره. اعضای اصلی این حزب مثل محمد باقر نوبخت، محمود واعظی، آقای علی جنتی، خانم فاطمه هاشمی، اکبر ترکان، مرتضی بانک، محمد رضا نعمت‌زاده و غیره، همشون شاکله اصلی ستاد آقای روحانی بودن، هرچند که من فکر نمی کنم شاکله اصلی کابینه آقای روحانی رو بتونن تشکیل بدن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، به مناسبت اطلاعاتی که دارین از درون حلقه فعالان اصلاح طلب، معلوم هست از اصلاح طلبان اسم چه کسانی بر سر زبان هاست و حسن روحانی با اونها وارد مذاکره شده در ارتباط با کابینه برای مشاوره یا برای انتخابشون؟
مهمترین مطالبه‌ای که از همون روز اول پیروزی به چشم می‌خورد این بود که آقای روحانی یادش باشه که عارف باید باشه. این تو تمام شعارهایی توی تظاهرات‌های مختلف خیابانی بعد از پیروزی و جشن‌ها به چشم می‌خورد. من به خاطر نزدیکی که با آقای عارف دارم در هیچ مجموعه‌ای از اجتماعات مردمی شرکت نکردیم، جز اینکه مطالبه اول مردم این بود که آقای عارف در دولت حضور خواهد داشت یا نه به عنوان معاون اول. ولی تمام اطلاعاتی که تا امروز به دست ما میرسه حاکی از این است که فشار سنگینی از جوانب مختلف احتمالاً به صورت نامحسوس وجود داره که آقای عارف به عنوان معاون اول مطرح نشه، اگرچه هنوز هم هیچ کس نمیدونه که واقعا مطرح خواهد شد یا نخواهد شد، چون همه میگن که آقای روحانی کابینه‌ش رو به صورت غیر منتظره معرفی میکنه و یه جوری معرفی میکنه که کسی نفهمه که این از کجا اومد. حالا بعد از این گمانه‌ای است که دارن میزنن، ولی به هر تقدیر که از مهمترین مطالبات بعد از انتخابات از طرف مردم این بود که آقای عارف در عالی‌ترین سطح بعد از رئیس جمهور در دولت حضور داشته باشه به عنوان معاون اول. این که هنوز توی هیچ گمانه‌زنی به صورت آشکار دیده نمیشه. با آقایون مثل آقای دکتر توفیقی به عنوان یکی از مسئولین کارگروه‌هایی که آقای روحانی تشکیل دادن برای شاکله دولت، آقای دکتر توفیقی مسئول یکی از اون 4 کارگروه عمده است و احتمال این که در کابینه حضور داشته باشن هم بیشتر از 50%. در مورد بقیه اصلاح طلبان و نیروهای کارگزار، از آقای منشانگیری نام برده میشه، از آقای دکتر نجفی نام برده میشه، نیروهای دیگه هم به همین ترتیب ازشون نامی هست. برای این که آقای دکتر روحانی در تعامل با مجلس فعلی چگونه عمل بکنن که بتوانن هم نظر مجلس رو تأمین کنن، هم نظر بدنه اجتماعی رأی دهنده به خودشون رو تأمین بکنن، کار بسیار سختی داره. اینو به آقای روحانی حق میدم که اصولگرایان اگر تو هر عرصه‌ای باختن
میخوان تو عرصه تعامل با دولت با ابزار مجلس برگاهی برنده جدی از خودشون رو کنن و حداقل دولت اول آقای حسن روحانی رو هماهنگ با خودشون ساماندهی کنن و به او رأی بدن تا از پیشگیری یه دولت قوی تر در آینده آقای روحانی که اگر دولت دوم خودش رو بخواد تشکیل بده تا حد زیاد جلوگیری کرده باشن. این خیلی تعیین کننده است که مجلس آتی بالاخره توسط دولت شکل دهی خواهد شد. تا حد زیادی نمایندگان در تعامل با دولت خواهند بود، فرمانداران، استانداران، و بستری که دولت آقای روحانی فراهم میکنه میتواند بستر شکلگیری یک مجلسی باشد که هماهنگ با خودش باشه. اینو ما در دوره‌های گذشته هم تجربه کردیم. در دوره‌های خاتمی هم مجلس اولی که آمد، مجلس پنجم، با آقای خاتمی خیلی هماهنگ نبود و دولت اول آقای خاتمی تا حد زیادی هماهنگ با اون مجلس شکل گرفت. در دولت اول آقای احمدی نژاد هم همین اتفاق افتاد، یعنی تا حد زیادی با اون مجلس هماهنگ بود، ولی در دولت دوم خب چون مجلس اونطوری که رقم خورده بود هماهنگ‌تر با اونا بود، شکل مناسب‌تری برای هماهنگی با دولت پیدا کرد. الان هم من تصور میکنم همین مسئله وجود داشته باشه و هم دولت هم مجلس سعی میکنن به نحوی بالانس کنن خودشون رو که مطالبات حد اکثریشون رو دنبال کنن. قطعا دولت تلاش خواهد کرد که نماینده های تواناتری رو معرفی بکنه و مجلس تلاش خواهد کرد که نظر خودش رو در کابینه تأمین بکنه با رأی دادن به کاندیدای مورد نظر و مطلوب خودش و یا جریان حامی خودش.
آقای فخری، وقتی به رفتارهای جمعی اصناف و نهادهای مدنی بعد از انتخابات 24 خرداد امسال نگاه میکنید، انتظارات از کابینه آینده چیست؟ مواردی که آقای مهدوی آزاد کوتاه بهش اشاره کردن.
یه وضعیت فعلی داریم، یه سری انتظارات و کارکردهای نهادهای مدنی داریم. احزاب و رسانه ها توی یک دو ماه اخیر قبل از انتخابات و بعد از پیروزی آقای روحانی فعال شدن. رسانه ها حضور گرمتری دارن و به قول آقای آفتابی بهشون تابیده شده و شروع کردن کار کردن و آزادانه نوشتن. اصناف، گروه های غیر دولتی، اقلیت ها، اصناف مثل خانه سینما، حالا مشخصا اتفاقی که در خانه سینما افتاد و تلاش دولت فعلی برای برهم زدن بالانس این نهاد صنفی، خب انتظار مشخصی که هستش اینه که دولت بیاد و بالانس رو به نفع نهادهای صنفی همونجوری که قول داده برقرار کنه. گروه های غیر دولتی مثل انجی ها، گروه های محیط زیستی که از دوره های قبل فعال شدن، تو انتخابات خیلی فعال بودن، مطالباتشون رو مطرح کردن، انتظار دارن که این وضع مدیریتی که دوره آقای احمدی نژاد تو فیلم واقعا وضع فاجعه باریک برطرف بشه، دولت کارشناسی باشه. سنی ها به عنوان یک گروه بسیار بزرگی از ملت ایران که آراز توی قومیت های مختلفی هم هستن، به عنوان یکی از بزرگترین عوامل پیروزی آقای روحانی، خب انتظار دارن یه سری روندهایی که در دولت قبلی بوده اصلاح بشه. همین اخیراً اینها یه پیامک خیلی توهین‌آمیزی به یکی از خلفای مسلمین نسبت داده شده بود که خب مجبور شدن بیان وسط معذرت خواهی کنن. یه نکته دیگه هم هست که میخوام بهش اشاره کنم، حضور شخصیت هایی که در 4 سال گذشته مخصوصاً از کثرت رانده شده بودن و تنها نقطه اتکایشون گروه های مدنی بود، آقای خاتمی و آقای هاشمی شاخص‌ترین افراد هستن، بعد از انتخابات اینها به سمت قدرت بر نگشتن به صورت کامل. اینها جای بین قدرت و نهادهای مدنی ایستادن. مشخصا آقای هاشمی بین حوزه و قدرت ایستاده، یه خود متقابل قدرت. آقای خاتمی بین نهادهای مدرن‌تر، آن سینما و قدرت، متمایل به نهادهای مدنی ایستاده. و حالا کارکرد و عملکرد نقش جامعه مدنی و گروه ها و اصناف و اینها اینه که باید اینها نمایندگی کنن از مطالبات حالا اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بنا به جایگاهی که دارن، و این مطالبات رو عرضه کنن تا بتونن به دولت فضا رو بدن که دولت بتونه تو شونه زنی این مطالبات رو برآورده کنه و امتیاز بگیره. یکی از کارکردهای خیلی مهمترشون هم تنظیم رابطه دولت، مشخصا شخص روحانی، با جامعه است. من یه مثال میزنم. چند هفته پیش یک نشستی با اصحاب رسانه آقای روحانی داشت که برای اون رئیس جمهور منتخب بشه، ولی رئیس جمهور حاضر نشد نشست و گفتن خب آقایون میان حرف بزنن، هر کسی 5 دقیقه، آقای
دعایی به قول شیخ اون جمع رفت پشت تریبون و گفتش که ما ترجیح میدیم از ستون رسانه هامون حرف بزنیم و از جلسه خارج شد و خیلی ها با او خارج شدن و رئیس جمهور منتخب مجبور بیاد و در جمع قرار بگیره و یادش باشه که خب چه کسانی از او حمایت کردن. این نوع تنظیم رابطه یکی از مهمترین عملکردهایی است که نهادهای مدنی انجام میدن و خب انتظارات مقابلی هم دارند.
حالا آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میتونه برای پیشبرد برنامه‌های دولت خودش نهادهای مدنی و اصناف رو به گونه‌ای فعال کنه که هم دولت خودش بهره ببره و هم اصناف و جامعه مدنی ایران یا شرایط فراهم نیست یا اعتدال گرایان ممکنه اصلا چنین اراده یا برنامه‌ای نداشته باشن؟
قطعاً آقای روحانی هم از نظر عقل سیاسی هم از نظر وعده‌هایی که داده مجبور هست و نیاز داره به اینکه نهادهای مدنی رو فعال بکنه. البته بستگی مستقیم داره به اینکه بر سر چه کسی درباره وزارت اطلاعات به توافق برسند و همچنین اطلاعات سپاه به صورت دستگاه موازی چه رفتاری خواهد داشت. اما یک چیز رو خواهش میکنم دقت بفرمایید، موقعی که ما صحبت از قدرت اجرایی و دولت میکنیم فقط یک کابینه 20 نفره نیست، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و تعداد وزیر، ما داریم در مورد صدها و صدها بر اساس یه برآورد سرانگشتی من راجع به 3000 مدیر صحبت میکنیم، از معاون وزیر گرفته تا مدیر کل تا استاندار تا معاون استاندار تا فرماندار تا بخشدار تا سفیر تا کاردار و نهایتا مدیران ارشد دستگاه و بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی از ایران خودرو گرفته تا سایپا که تصمیماتشون اتفاقا در خیلی موارد بسیار موثرتر از وزرا هست. من معتقدم اینها اتفاقا ارتباط اجتماعی بیشتری هم دارند، اتفاقا با اصناف هم راحت تر میتونن کنار بیان و تصور میکنم اصلاح طلبان هم تمایل بیشتری دارن، کم تمایل نیستن که اتفاقا تو این مسئولیت ها باشن، به جای اینکه خودشون رو در سیبیل قرار بدن به عنوان یک وزیر، بتونن با توده مردم، با اصناف، با نهادهای مدنی ارتباط بگیرن و به قول آقای جوادی حساب خودشون رو آماده بکنن که در 2 سال آینده در انتخابات مجلس خوش بدرخشن. بنابراین هم عقلا هم منطقا آقای روحانی ناگزیر هست به سمت احیای نهادهای مدنی پیش بره. ما داریم الان سر صداشو کم کم میشنویم، احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران، احیای انجمن سینماگران و غیره، و مجبور این جامعه مدنی رو تقویت کنه، چون در این صورت آقای روحانی هیچ چیز نخواهد داشت.
آقای جوادی اسار، خیلی کوتاه برای جمع‌بندی، احتمال اینکه کابینه آینده جناحی باشه بیشتر یا فراجناحی چقدره؟
احتمالی که فراجناحی باشه به نظر من کمتر خواهد بود، چون باید از همین مجلس رای بگیرن و من تصور میکنم ممکنه از هر جناحی یکی دو نفری توش باشن، ولی نمیتونیم بگیم کابینه فراجناحی است. معدل کابینه من فکر میکنم باید یه مقدار هماهنگ با دولت و هماهنگ با مجلس و کانونهای قدرت سیاسی در کشور باشه، از همون بالا تا پایین همشون، و بنابراین این کابینه به نظر من خیلی نمیتونه فراجناحی شکل بگیره. ممکنه شخص آقای روحانی در کابینه فراجناحی عمل بکنه، ولی کابینه فراجناحی به نظر من خیلی سخت خواهد بود اگه بخوایم تصورش داشته باشه. حالا به عجب من نظرم اینه که ایشون اگر بخواد دوره آینده از مردم رای بگیره، حتما باید به اون کسانی که آقای روحانی رو برنده کردن توجه بیشتری داشته باشه، نه که با اونای دیگه بجنگه. محور مطالبات اینا باشه، هم توجه داشته باشه. اگر غیر از این باشه، 4 سال آینده آقای حسن روحانی با مشکل روبرو خواهد بود.
آقای فخرایی، کدوم اصناف و نهادهای جامعه مدنی الان در شرایط بهتری هستن برای رسیدن به بخشی از مطالباتشون؟
هیچ کدوم از اصناف توی 4 و 8 سال گذشته از نظر اقتصادی وضع جالبی نداشت. میشه شما از اصناف سینمایی بپرسید وضع اقتصادی چطوره، از گروه‌های موسیقی بپرسید وضع اقتصادی چطور بوده، و گروه های دیگه در جامعه این مشکل اقتصادی صرف خودشون دارن. به اون یکی از دغدغه‌های خیلی مهمتر گروه های سیاسی قانونه. تقریبا هیچ کدوم از گروه های سیاسی احزاب مشخصن و رسانه ها از این وضعیت قانونی برخوردار نبودن، فشارهای غیرقانونی بهشون وارد شده، اونا میخوان این فشارها ازشون کم بشه و تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی رخ بده. من در مجموع خیلی فرقی بین گروه‌های مختلف نمی‌بینم، همشون چشم انتظار دولتن که بیاد و کارش شروع کنه.
آقای مهدوی آزاد، کدوم محافل و مراکز در جا انداختن خواستاشون در شرایط بهتری هستن پیشا پیش اعلام ترکیب کابینه؟
صرف نظر از نقشی که آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران و بیت رهبری داره، بقیه در یک جایگاه یکسان هستند. ببینید الان اخباری که از پشت پرده میشنویم و تقریبا موثقه، یعنی میشه واقعا اعتماد کرد و بهش منتشرش کردیم، که مثلا تقریبا قطعی شده آقای ظریف وزیر خارجه است، قطعی شده که علی جنتی وزیر ارشاده، قطعی شده جعفر توفیقی وزیر علومه، برعکس خیلی از گمان زنی های رسانه، تقریبا پذیرفته شده که علی ربیعی وزیر کار خواهد بود، اسحاق جنگیری به عنوان معاون اول خواهد بود. اما مشکلشون اینه که اگر با وزارت کشور آقای یونس توافق نکنه، رهبر احتمالاً جهانگیر رو به عنوان وزارت کشور خواهد گذاشت. بنابراین مجموع دولت یک ملغمه خواهد بود، متشکل از نیروهای تکنوکرات، عملگرا، چند تا از نیروهای اصلاح طلب هم توش خواهند بود، چند تا از نیروهای وابسته به راست هم به مقتضای بازیگری سیاسیشون مثل آقای علی جنتی خواهند بود. ولی مجموع عملکرد دولت من فکر میکنم واقعا نمیتونه فراجناحی باشه و اصلا فراجناحی هم معنی نداره. در یک جمله ما با دو جناح روبرو هستیم به صورت کلی، البته خیلی کلیه. یک جناح میگه آقا فضای کشور باید امنیتی بشه، روزنامه‌نگارا رو بندازه زندان، دانشجویان رو بندازه زندان. یک جناح میگه نه آقا همه چیز رو باید آزاد کنید. خب بین این دو جناح فراجناحی بودن خیلی معنا نداره. من فکر میکنم گفتمان حاکم گفتمان اصلاحات و آقای هاشمی خواهد بود.
با سپاس از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، آقای پویان فخرایی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.